الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و حج الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نه شرم و حیا نه آر داریم از تو، اما گله بی شمار داریم از تو. ما منتظر تو نیستیم آقا جان، تنها همه انتظار داریم از تو. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و حج الفرج. خب به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این اتفاقات اخیر رو، و امیدوارم که خداوند متعال بهترین مقدرات رو برای ما رقم بزنه و این رژیم قاصب جنایتکار رو انشاءالله از صحنه روزگار و از صفحه روزگار محو و نابود بگرداند انشاءالله. من با اجازتون حالا خیلی هم جلسه خودمونی تره مخلصی ما هستم، یه نکته‌ای به نظرم رسید بگم که نکته یه ذره دقیقی هم هست و قابل شاید سوء برداشت و سوء تفاهم و این هم باشه، حالا دیگه خیلی شاید اهمیت نداشته باشه. با اجازتون امشب من کمتر به مقوله مباهله میپردازم و بیشتر به اون ور ستون که امام موسی صدره نکته یه میخوام عرض بکنم. انشالله خدا لطف بکنه و بتونیم شادی روح همه شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای این سالهای اخیر و به خصوص شهدای اخیر، شهدای این حملات کثیف و پلید رژیم صهیونیستی، لطف کنید یک صلوات و یک حمد با توجه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکته ای که میخوام حالا به اشتراک بگذارم با عزیزان، و حالا خوبم هست اگر مطلبی چیزی به ذهنتونم میرسه در نقدش، در تکمیلش یا در هر چی بفرمایید، اینه که خب بهتر از من مستحضرید که ما الان درگیر یک جنگ تمام عیاریم. من میخوام یک گوشه ای از مباحث تا حدی عقیدتی مرتبط با این اتفاقات رو عرض بکنم که خیلی تبعات و خیلی جوانب مختلفی میتونه داشته باشه، من جمله ناظر به همین اتفاقات اخیر، و اون هم یک تلقی خاص آخرالزمانی از وقایع. تو بعضی از تحلیل ها خیلی پررنگ این مشهوده که این اتفاقات اخیر از ناحیه ایران و از ناحیه رژیم صهیونیستی زود در یک منظومه خاصی تفسیر و تحلیل میشه، و اون هم حوادث آخرالزمانی، حوادث یک گویی جنگ محتوم و یک جنگ از پیش مشخصیه که و پیروزی هم که از آن جبهه حق است، معمولا در یک چارچوب عقیدتی کلامی، در یک چارچوبی زود تفسیر میشه، بعد نتیجهش این میشه که خب ما هم از قبل میدونیم که پیروزی با حق است و جاء الحق و زهق الباطل، باطل نابود است، حق پیروز است، و نتیجهش میشه یک نحوه ساده انگاری آخرالزمانی. من امشب یه 10 دقیقه روبی میخوام سرتون رو درد بیارم با این عنوان که ما الان خیلی دوچاره همچین عنوانی هستیم، یک چیزی که من اسمش رو میگذارم ساده انگاری یا ساده نگری های ناشی از اعتقادات و عقاید آخرالزمانی. ببینید، به عنوان مثال دوست عزیزی از طلاب حوزه علمیه قم، آقای مصطفی امیری، مخلصیم آقای امیری، آقای مصطفی امیری هم خودشون هم حاضرن. ایشون از طلاب حوزه علمیه قم، ایشون چند سالیه رو این مقوله داره کار میکنه، رو این مقوله که با توجه به آیات قرآن و با توجه به روایاتی که از اهل بیت اومده، حوادث این منطقه، حوادث عربستان، حوادث سوریه، حوادث چندین ساله، تو سایت رجا هم مطلب می نوشت و در جاهای مختلف مطلب می نوشت و می نویسه و حوادثی که اتفاق می افته رو، اتفاقاتی که رخ میده، با برخی از علائم و نکاتی که در روایات ذکر شده، در آیات قرآن ذکر شده، معمولاً مشابهت‌هایی برقرار میکنن، چه بسا اسمش رو هم تطبیق نگذارن، و از روش‌های استفاده میشه برای اینکه به این کار خیلی لیبل و برچسب هم نخوره که این کار مثلا کار حرامیه، این که شد توقیت، این که شد فلان، این که شد فلان. ایشون اخیراً یه کتابی در آوردن، من برای اینکه بیشتر روشن بشه که منظورم چیه، یه کتابی در آوردن، مسجد انتشارات مسجد جمکران هم این کتاب رو منتشر کرده، کتاب عنوانش هست مارقة الروم، این مال قبل از اتفاقات اخیر، واکاوی پیشگویی غیبی قرآن و بشارت فتح فلسطین. این زیر عنوان، واکاوی پیشگویی غیبی قرآن و بشارت فتح فلسطین. همین، من سعی میکنم یه گزارش کلی از کتاب بگم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم و منتقل بکنم اینه، ببینید، همین عنوان این کتاب، همین عنوان کتاب، چه بسا شاید، خیلی هم با احتمال و با اما اگر میگم، در مخاطبین این ژانر یک نحوه ساده نگری و یک نحوه خیال راحتی رو ایجاد بکنه که چی؟ که بیا قرآن هم پیشگویی غیبی کرده نسبت به فتح فلسطین، پس این اتفاقات هم انشاءالله به پیروزی فلسطین و به آزادی فلسطین و به پیروزی، و باعث میشه که بعضی دقت‌هایی که من باید بکنم، بعضی کارها که من باید بکنم رو نکنم. چرا؟ خیالم راحت. قرآن پیشگویی غیبی کرده که بشارت فتح فلسطین، و ببین این روایت هم اینو میگه، ببین این روایت هم اینو میگه. این کتاب رو 10 جلسه 10 شب با همدیگه مرور بکنیم، غالب افراد یه خیال راحتی خیلی خوشگل نمکینی درونشون ایجاد میشه که تمومه دیگه، و من با اینش کار دارم. نتیجهش میشه بعضی بیدقتی ها یا کم دقتی ها. اگر من بایستی در این شرایط حساس 1 میلیارد واحد دقت داشته باشم، همین ممکنه که اون 1 میلیارد رو بکنه 990 میلیون، حالا نمیگم بکنه 10. و بعضی دقت هایی که من بچه مذهبی، من بچه متدین، من بچه هیئتی، من بچه پای اینجور حرفا باید داشته باشم، نداشته باشم. چرا؟ چون خیالم راحت. یه خیال راحتی خاصی بعضا ایجاد میشه، این گفتمان، این نگره، این دستور زبان، این که قرآن پیشگویی کرده و فتح فلسطین در قرآن. ببینید، خیلی جای حساسی هم دست گذاشته. یه موقع شما میگید پیشگویی غیبی روایات و بشارت فتح فلسطین، این باز دوباره در مخاطب یه چیزی ایجاد میشه که خب حالا روایتش، شاید روایتش ضعیف باشه، شاید، اما کسی اینجوری تیتر بزنه، واکاوی پیشگویی غیبی قرآن، خب دیگه طرف میگه قرآنه دیگه، و حالا با همچین حجمی کتابم داده، پس پیشگویی غیبی قرآن محقق خواهد شد انشاءالله، و بشارت فتح فلسطین انشاء. این انشاءالله خیلی با خیال راحتیه، به این اشکار دارم، هممون معتقدیم و هممون آرزومندیم و هممون امیدواریم به فتح فلسطین، به اینکه اصلا در همین اتفاقات فلسطین فتح بشه، اسرائیل از بین بره، رژیم صهیونیستی منهدم بشه. ولی نکته اینه که بازی قاعده داره. گاهی اوقات من مذهبی، من بچه هیئتی، من متدین، من انقلابی قاعده بازی رو رعایت نمی کنم با یه پشگرمی که آقا دلت گرم باشه. این تشبیه بخوام بکنم یه قدری شبیه خلطیست که میشه بین رجاء و غرور. میگن انسان مؤمن بایستی رجاء داشته باشه، رجاء به فضل پروردگار. بعد بلا فاصله میگن که این رجاء داشتن به فضل پروردگار به این معنا نیستش که من بشینم و سلام و رحمت الله، من باید تکلیفم رو انجام بدم. گفت با توکل زانوی اشتر ببند، تکلیفم رو مو به مو دونه به دونه باید انجام بدم، در ضمنش قلبم امیدوار باشه، قلبم راجی باشه، رجا داشته باشم، امید داشته باشم، نه اینکه اون رجای بیاد سر سوزنی اون کاری که باید میکردم رو کند بکنه، آسانش بکنه، یه قدری شلش بکنه. عنوان کتاب هست مارقت الروم، بر اساس آیات سوره مبارکه روم. یکی از ابعاد اعجاز قرآن پیشگویی از آینده است. سلام و رحمت الله. در آیات ابتدایی سوره روم، من عذرخواهم میکنم چون بحثم متصله، من سعی میکنم دوباره برگردم بگم چی دارم میگم، چون حالا عزیزانی که الان وارد شدن احتمالاً اصلا برعکس متوجه بشن. حالا من دوباره عرض میکنم حرفم چیه. یکی از ابعاد اعجاز قرآن پیشگویی از آینده است. خب تو این که حرفی نداریم که، از ابعاد اعجاز قرآن پیشگویی از آینده است. در آیات ابتدایی سوره روم، قلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. حالا این با اختلاف قرائت هم نقل شده و حالا با اوناشو کار نداریم. میگه در آیات ابتدایی سوره روم شکست غربی ها از ایرانیان، شکست غربی ها از ایرانیان، خداییش اینو دو جلسه، سه جلسه، ده جلسه بحث بکنیم کاملا ذهن میکشه سمت این که این همین حوادث اخیر، درسته؟ عناوین هم ببینید، غربی ها، ایشون یه تعبیری داره میگه مثلث غربی عبری عربی، میگه اونی که با جبهه عدل، جبهه ظلمی که در این نبرد آخرالزمانی با حالا جبهه ایمان درگیر میشه، مثلث با سه رأسه، یه مثلثیه که سه رأس داره، دشمن در نبرد آخرالزمانی سه رأس داره، غربی کشورهای غرب، عبری میشه کجا؟ رژیم صهیونیستی اسرائیل، و عربی آل سعود. از بعضی روایات هم سعی میکنه استفاده بکنه که این غربی رو از این روایت گرفتم، عبری رو از این روایت گرفتم، عربی رو هم از این روایت. مثلثی که با جبهه ایمان می جنگه مثلث غربی عبری عربیه. خب این ورم ایرانیانه. خب تو همچین پازلی که اسمش هم دقیقاً میذاره پازل، پازل ظهور و بعضی از شبهات و سوالاتی که احتمالاً به ذهن ماها بیاد هم سعی میکنه جواب بده. حالا بعضیاشو عرض میکنم، میخوام بگم خیلی قصه پیچیده است و مبادا چنین تحلیل هایی باعث بشه که ما ساده بگیریم دشمن قدار رو. دشمن رو کوچک نباید گرفت. اگر کسی میخواد پیروز بشه، اگر کسی واقعا میخواد با هیچ بهانه و با هیچ سوء برداشت و با هیچ. یه موقع من خسته میشم دشمن رو ساده میگیرم، یه موقع نه، با یک پیشفرض‌ها و با یک مبانی دینی دشمن رو دارم ساده میگیرم، خیالم راحت میشه که آقا قرآنم که بشارت داده دیگه. ببین دقیقاً غربی هام دارن کمک اسرائیل میکنن. این الان آل سعودم فرض کنید تو خبر بگه که یه پیام چی داد به مثلا رژیم صهیونیستی، میگه بیا مثلث غربی عبری عربی میشه اونور. تو روایات هم گفته شده که اون قومی که میان علم میکنن بل میکنن، روایت پیغمبر زد رو شونه یا روی ران سلمان فارسی، حضرت فرمودن که منظور اینه. این ورش هم که ایرانی ها، این جنگ فعلی تطبیق میشه، این درگیری فعلی تطبیق میشه به آیات قرآن، نتیجهش میشه یک ساده انگاری، ساده انگاری آخر الزمانی. و من عرض کردم اگر باید 1 میلیارد دقت داشته باشم، نمیدونم اصلا انگار نه انگار، در مسئولین ممکنه این شکل بگیره. حالا بگم دیگه، فرض کنید همچین نگرشی در نیروهای مسلح شکل بگیره، سر سوزنی مثلا بایستی یه چیزی دقیق تر بررسی بشه، یه ذره بگن حالا خدا بزرگه، این احتمالا سر از جاهای ناجور در بیاره دیگه. در آیات ابتدایی سوره روم، شکست غربی ها از ایرانیان در منطقه شام، سوریه و فلسطین، سپس بشارت غیبی قرآن درباره وعده پیروزی از جهات گوناگون، نظیر زمان نزول، شأن نزول، طرفین جنگ و غیره، مورد اختلاف مفسرین است. سه دیدگاه مطرحه، میگه راجب این آیات ابتدایی سوره روم سلام و رحمت الله، سه دیدگاه هست. یه دیدگاه اینه که غربی ها پیروز میشن تو جنگ دوم، یه دیدگاه اینه که ایرانی ها در جنگ دوم پیروز میشن زمان پیغمبر، یه دیدگاه سوم که ایشون میخواد ازش دفاع بکنه اینه که پیروزی ایرانیان بر غربی ها در عصر ظهور. نظر برگزیده نگارنده دیدگاه سوم است و این آیات در ابتدای سوره روم ضمن پیشگویی از آینده و تأویل آن به زمان عصر ظهور به اعجاز علمی قرآن نیز اشاره دارد. پیشگویی غیبی قرآن از آینده و خبر از زمان جنگ ایران و مقاومت شیعی با مارقة الروم و اسرائیل. واژه مارقة الروم رو از یک روایتی گرفته که فرصت بشه میخونه. قراره که یک جنگی طبق استفاده ایشون از روایات ناظر به آیات ابتدایی سوره مبارکه روم، یک جنگ آخرالزمانی رخ بده، جنگی که یه طرفش ایران است و مقاومت شیعی. این کلمات هم خیلی مهمه، واقعا مشکله بگیم که کسی این حرفا رو بشنوه تطبیق نکن. کلمات معناداریه، ایران و مقاومت شیعی با مارقة الروم و اسرائیل در مرز فلسطین و پیروزی جبهه حق از بشارتهای حتمی و تخلف ناپذیر قرآن در سوره روم است. مارقة الروم آخرین نشانه فتنه شام قبل ظهور است و سپس سفیانی مورد حمایت یهود و نماینده محور غربی عبری عربی وارد تحولات میدانی جنگ طولانی سوریه خواهد شد. این پشت جلد کتاب که در واقع خلاصه کتاب دیگه. یک کتاب دیگری هم ایشون داره در باب آیات ابتدایی سوره اسراء. اینها رو دارم برای چی عرض میکنم؟ الان بازار تحلیل‌های آخرالزمانی قرآنی روایی بسیار داغ میشه. یک نتیجهش، کار ندارم مثلا درسته یا غلطه، من به اون نتیجه کار دارم، یک نتیجه شاید این باشه که ذهن مذهبی ها، ذهن حزب اللهی ها، ذهن اونایی که باید بیشتر دقت داشته باشن، بیشتر توجه داشته باشن، یه قدری آسوده خاطر بشن که آقا دیگه خیالمون راحت. خدا حفظ کنه حاج سعید قاسمی شاید 15-20 سال پیش میگفتش که این مرحوم یاسین رو که زدن در دهه 80 بود، رو ویلچر بود، خاطرتون هست؟ ترور کردن، خاطرتون هست چه ساعتی زدن؟ نماز صبح بود. حاج سعید قاسمی میگفتش این پیام داشت، حالا اون موقعیشون میگفت، الان که دیگه این پیام خیلی روشنتره، میگفت این پیامش اینه که اگه شما نماز صبح خونین ما نماز شب خونیم، یعنی بخوای شما ترور بکنی باید قبلش یکی از اونجا بلند شه، یکی از اونجا چی یکی از اونجا. و با این کارهایی که اخیراً هم دارن میکنن، یعنی قصه شوخی نیست، بحث تکنولوژیه، بحث این حرفی که آقا بارها تذکر دادن که العلم سلطان، شوخی نداره. شما باید دست برنده رو داشته باشی در بحثای سیاسی، در بحثای چه میدونم تکنولوژیک، در بحثای علمی، در و سر سوزنی هر چیزی یه ذره شل بکنه، بچه مذهبی، بچه هیئتی، بچه انقلابی رو واقعا خطرناکه. من واژه دیگری به کار نمیبرم، جرئت نمیکنم، خطرناکه، خیلی وحشتناکه. آیات ابتدایی سوره اسراء هم خیلی خوراکه این ایامه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. قضای ما اون، ایشون ترجمه هم نکرده که از اون ترجمه ایشون بخونم، اون حکم ما، اون قضای ما بر این تعلق گرفت نسبت به بنی اسرائیل در کتاب که شما بنی اسرائیل دوبار در زمین فساد میکنید. لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. شما علوجویی میکنید، گندگی میکنید، خیلی هم گندگی میکنید. آیه چهارم سوره اسراء، فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی اون وعده اولی اومد، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. اون اولی که بیاد یه عده خیلی قدرتمند رو بر شما ما مبعوث میکنیم، اینا پدر شما رو در میارن، پوست شما رو میکنن و وعده خدا انجام شدنی است. در کتاب کافی هویت و مصداق این عبادن لنا رو شیعیان و یاوران امام زمان که قبل ظهور در صدد انتقام از دشمنانند معرفی کرده است و روایتی رو مرحوم طبرسی نقل کرده که گویای این واقعیت است که قومی پیش از ظهور زمینه را برای قیام امام عصر فراهم میکنند. یه حدیث. حدیث بعدی رو میاره، حدیث یه حدیث دیگه هم خیلی خونده میشه، این کعنی به قومن از امام باقر علیه السلام فکر میکنم در کتاب الغیبه، که خیلی تطبیق میشه به حوادث انقلاب، که کعنی به قومن قد خرجوا بالمشرق، که گویی من یه قومی دارم میبینم اینا از مشرق قیام میکنن، خروج میکنن. یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه. حق رو میخوان بهشون داده نمیشه، دوباره میخوان بهشون داده نمیشه. فاذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم. وقتی میبینن اینجوریه شمشیرها رو میذارن رو کولشون. فیعطون ما سألوه. حالا که اینجوری میشه بهشون اون حقشون رو میخوان بدن، فلا یقبلونه، اینا دیگه قبول نمیکنن. حتی یقومو ولا یدفعونها الا الی صاحبه کن. اینا دیگه پا میشن نمی نشینن مگر اینکه حق رو به صاحبتان تحویل بدن. این جناب استاد آقای شجاعی، حالا اسم هم میبرم، آقای شجاعی، آقای محمد شجاعی، اخیراً خیلی این کلیپاش هم زیاد شده و کاملا همین روایت رو میخونن و حتی نتیجه گیری های خاصی هم میکنن که مثلا فاصله بین انقلاب تا ظهور امام زمان اندازه یه عمره یه انسان هم نیست، کوتاه‌تر. خداییش چنین تلقی هایی یه خیال راحتی تو دل ما ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ بدون شک، ولی فکر میکنم اون جنبه خیال راحتیه بیشتره و میشه همین وضع موجود. واقعا امت حزب الله الان، شما شهر تهران رو ببینید، الان شهری که غیر مذهبی ها غیر هیئتی ها رو کار ندارن، الان هیئتی ها کجا هم و چیکار دارن میکنن؟ هیئتی های انقلابی، هیئتی های غیر انقلابی هم کار ندارن. واقعا چه پروژه‌ای دارن، چه فکری دارن؟ این بزرگواران دقیقاً با همون نیت این کار رو میکنن، منتها حرف اینه که گاهی اوقات بعضی نیت‌های خوب نتایج یه قدری. همین حدیث رو، همین حدیث قوم مشرق رو، مرحوم مجلسی برای صفویه گفته. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، از حدیث شناسان، از بزرگان، خاک پاشون سرمه چشمانمون، ولی شوخی نداریم تو این جور بحثا دیگه نمیشه، بزرگن، حدیث شناسن، دستشون رو میبوسیم، ولی ایشون همین حدیث رو تطبیق کردن به صفویه و در رساله‌ای دارن، رساله رجعت. همین حدیث رو با 13 حدیث دیگه، جمعاً 14 حدیث تقدیم میکنن به شاه صفوی و ان شاء الله این حکومت صفوی به حکومت امام زمان و ظهور خواهد انجامید. وفات مرحوم مجلسی تا حمله افاقنه به ایران و سقوط سلسله صفوی 50 سال نیست و متاسفانه ایشون نبودند ببینن که چی شد. من نامه لم یونمهن، این توصیه استراتژیکی که خیلی هم واضحه، خیلی هم عقلانیه، کسی بخوابه دشمن بیداره، دشمن نمیخوابه. حالا ما میتونیم به انهای مختلف بخوابیم، یه وقت خسته ایم میخوابیم، اتفاقا باز تو که خسته ایم دیگه، یه موقع نه، با بعضی مبانی و بعضی چیهای کلامی و با اینجور پیشگویی ها و اینکه دیگه آخر الزمانه و اینکه دیگه انشاءالله، اینکه دیگه ما نمونه هایی داریم در دوره صفوی در جاهای مختلف که علمای زمان از بزرگان دیگه اسم نمیبرم، که بعضی هاشون هم دیگه اخیر بودن دیگه، دیگه واقعا اسم نمیبرم از این متأخرین رو، تطبیق هایی کردن درست نشده و این خطرناکه. یه جنبه خطرش اصلا اینه که چه بسا دیگه مردم نسبت به اصل قصه تردید، یعنی اگر شما گفتی زمان ظهور سال 1155 هجری قمری است ان شاء الله، اوشون گفته بود، الان سال چندی؟ حالا خیرشو ببینیم، 1400 گذشته دیگه. خب اون مردمی که اون زمان بودن خداییش دیگه، مثلا میگن بقیه حرفم شبیه همینه دیگه، لابود. من فعلا این جهتش هم کار ندارم که وضعیت دینداری رو در ذهن متدینین، خیلی حرفای خوبیه، خیلی جو میده، خیلی، ولی دور اندیشانه و دور بینانه و این جهتشو میذارم کنار. الان تو شرایط جنگی هستیم، من الان رو اینش تأکید دارم که اینجور مراقب باشیم. حالا من فقط این جهتشو میخوام پررنگ کنم، اون جهت رجاییش که انشاءالله هممون دعای فرج میخونیم، واقعا امیدواریم که این حوادث به ظهور امام زمان بیانجامد، ولی باید مراقب بود که اینجور نگرش ها و اینجور دیدگاه ها باعث سر سوزنی، تعلل، ساده انگاری، نمیدونم کوچک شموری دشمن نش. حاج آقا قصه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، نتیجه رو نمیگیرن، میگن فرق داره، میگن، یعنی میرن تو جزئیات. همین بزرگوار، همین بزرگوار میگه نه، ببینین طرف ساده که کنار نمیکشه که حرفش اینا میرن سراغ تولید ادبیات، یه ادبیات پیچیده‌ای تولید میشه که اون اصل اون حرفه میره به حاشیه. شما اصل حرفی که من الان دارم میزنم اینه که خطرناکه، مراقب باشیم. طرف میگه که نه، مرحوم مجلسی اگر گفت یه چیزی رو دقت نکرده بود، روایات رو کامل ندیده بود، پازل ظهور رو توجه نکرده بود، غلط تطبیق کرد. ما الان پازل مثلا ایشون حرفش اینه، میگه زمان مرحوم مجلسی این مثلث عبری غربی عربی نبود، واسه همین تطبیق مرحوم مجلسی اصلا درست نبود. حرف من اینه که روح این دیدگاه، اساس این نگرش خطرناک. هم ممکنه که تبعات در دینداری افراد داشته باشه و هم ممکنه که در شرایط حساس یک آسان نگری، یک ساده نگری، یک... من این روایتی هم که ایشون آورده بخونم و تحویل بدم، انشالله که خداوند همه ما رو به همه تکالیفی که داریم. من شبها دیگه سر سفره 40 حدیثیم، عزیزان میبینن امام سر تکالیف فردی پوست میکنه، اصلا با ایشالله ماشالله و نمیدونم انشاءالله حضرت امام حسین در قبر دستگیری میکنه و خیلی راحت امام میگه که ممکنه وضعیت تو جوری باشه که حسین ابن علی در شب اول قبر دشمنت بشه. چقدر چون داره حساسیت آخرت رو داره درست میکنه، عاقبت به خیری به این سادگی ها نیست، کیلویی نیست. من عاقبت به خیر میشه نمازی، یه روزه، یه نمیدونم چی، عاقبت به خیری کیلویی نیست. این مثل تلاس در مسائل اجتماعی، در مسائل نمیدونم بزن بزن، در جنگ، در مبارزه، اینم کیلویی نیست. ما انتظار داشته باشیم که آقا همه خواب، همه مشغول نمیدونم امت حزب الله، یه بخش بسیاری همه پا گوشی ان. خدایش من بعضا این پیامایی که میاد و مثلا میبینم خدایا مثلا از دیشب تا امروز صبح 500 تا پیام تو این گروه، 400 تا تو این گروه، خدای این مثلا کار دیگه ای نبود. بعد حالا یه موقع مثلا پیام ها خیلی پیام های معنادار، پیام های مارقة الروم آخرین نشانه فتنه شام قبل ظهور. ایشون این کتاب رو بر اساس این روایت سامان داده که صوتی بر دمشق همراه با فتح برای شما می آید. این حالا این کتاب خیلی مال یکی دو سال پیش خیلی می خورد. خدایش مثلا اون موقع من ذره داد بیداد میکردم، رفقا میگفتن بابا تو دیگه شورشو در میاری و دیگه تمومه، دیگه حوادث معلومه دیگه. اون موقع که سوریه هم اوضاعش قاراشمیش بود و اوضاع، صوتی بر دمشق همراه با فتح برای شما می آید. خب دشمن سوریه رو میگیره، بعد اسرائیل هم وارد میشه، بعدم خب یه محور مقاومتمون رفت به همین سادگی. حالا بشینیم روایت بخونیم که آقا صوتی میاد و صوتی بر دمشق همراه با فتح برای شما می آید و خسف فرو رفتن زمین در منطقه جابیه رو خواهد داد. اینجور افراد هم زود من سراغ این جابیه کجاست، اینجاست. بعد دقتهای خیلی و بخشی از مسجد دمشق نیز تخریب خواهد شد. سپس خروج کنندگانی در منطقه شام از سمت ترک ها، این هم که ترکیه دیگه، چی میخواییم دیگه، ساکنان واقع در نواحی هم مرز با ترک ها خروج خواهند کرد و آنگاه هر جروم کشورهای غربی را فرا خواهد گرفت. تو روایتش اومده هر جروم. ایشون هر جروم رو چی معنا کرده؟ فتنه و اختلاف و قتلی که در خود کشورهای غربی رو خواهد داد. خود غربی ها به جون همدیگه میفتن انشاءالله، و سپس اخوان و ترک پیشروی نظامی خیش را تا مناطق الجزیره، جزیره و شام به مناطق شرق سوریه متصل به مرز عراق اطلاق می شود. ربطی به الجزیره. ادامه می دهند و نیز خروج کنندگانی از رومی ها در منطقه رمله در فلسطین نیروی نظامی پیاده می کنند. خروج کنندگانی از رومی ها یعنی مارقتور، مارقه که به خوارج هم گفته شد، چون اینها گفتن مرقو من الدین، مثل تیری که از کمان خارج بشه، اینا از دین مروغ پیدا کردن، خروج پیدا کردن. تو این روایتی که ایشون استفاده کرده گفته که خروج کنندگانی از رومی ها در منطقه نزدیک بیت المقدس در فلسطین نیروی نظامی پیاده می کنند، سپس سه پرچم نظامی اصحاب، ابقع و سفیانی در منطقه شام با یکدیگر به جنگ خواهند پرداخت. خوراک 30 شب منبر. دونه دونه اینا رو در بیاریم و ملت هم کیف میکنن خداییش. بعدش چی؟ مارقت و روم یعنی چی؟ همپیمانان غربی یهودیان صهیونیست. مارقت و رومی میان در فلانجات نیروی نظامی پیاده میکنن، این غربی ها. مثلث غربی عبری عربی شکل میگیره و ایران و مقاومت شیعی پدرش رو در میاره. عرض بنده اینه. این یه مطلبی دیگه هم آورده بودم دیگه، بس باشه ببخشید چند دقیقه هم اضافه شد. آقای امیری، آقای مصطفی امیری از طلاب حوزه قم هستن. خیلی هم عرض کردم ابتدای جلسه، خیلی هم زیاد نوشته، هم آثار زیادی داره، کتاب‌های مختلف، و تو این زمینه هم خیلی انصافا کار کرده. حرف بنده اینه، این جور تحلیل‌ها خیلی باید مراقبش بود. نکنه فعلا کار ندارم درسته یا غلط، عرضم اینه، به فرض درستی، به فرض اینکه این مطالبی که ایشون از این روایات در آورده ناظر به شرایط حال حاضر باشد، به فرض سر سوزنی نباید در تک تک تکالیفی که من فردی، هر فرد، جمع هم نباید ببندیم، هر فرد به اندازه خودش باید انجام بده، یه کوتاهی، یه خیال راحتی، یه خواب خوشی، یه ببخشید عذرخواهی میکنم، این خیلی بحثش مفصل تره، جمعش بکنم. این باید مراقب ساده نگری های آخر الزمانی بود که یه دفعه نبینیم سر امام حسین بالای نیزه است، اتفاقی که در سال 9 هجری افتاد، محرم هم نزدیکه. ببخشید ایام مباهله و این دهه آخر ذوالحجه، مباهله و خاتم بخشی و همه این اتفاقات و به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین هست و ایام مبارکی هم هست. ببخشید اصلا حال شادی و شعف نداشتم، خودم مولا کمک بکنه و یه انشالله که خداوند به مدد مولا و به نفرین پیغمبر و علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام، این عزیزانی که مباهله کردند، به نفرین این بزرگواران انشاءالله خداوند متعال همه دشمنان این مرز و بوم، این شیعیان مظلوم در سرتاسر جهان و به خصوص ایران و لبنان و غزه و همه مسلمانان و شیعیان رو انشاءالله از شر این خبائث نجات بده انشاءالله. به نفرین پیغمبر لطف کنید برای شادی دل حضرت زهرا و آقا امیرالمؤمنین 3 صلوات اهدا بفرمایید.